أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن در کلام مرحوم آخوند این مسئله به چشم می‌خورد که علت بنابر فلسفه مشا علت انتزاع جنس از ماده به خاطر فعلیت در ابهام و این یه امر متحقق خارجی است منتها خب جنبه فعل ابهام داره و اشکال نداره که یه شیء فعلیت داشته باشه و منتها فعلیتش هم فعلیت در ابهام باشه ولی علی کل حال امر انتزاعی نباش و اون فعلیت در ابهام او را محو و فانی در فعلیت صورت می کند. یعنی دو فعلیت در اونجا وجود دارد، نه اینکه یکی اعتباری است و یکی حقیقی. اگر اعتباری باشه دیگه محو بودن و فانی بودن دیگه همه اینا توهمی و تخیلی میشه، واقعیت خارجی است. اون واقعیت خارجی همان عبارت است از جنبه ابهامی که اون شیء واجد است و همان جهت ابهام اگر بخواهد در خارج این مشارون الیه باشد و ملموس باشد طبعا باید فانی در یک صورت فعلیه باشه، چون اگر هر دوی اینها متعین باشند و متشخص باشند و بالفعل وجود و ظهور اونها ملموس باشد در این صورت ترکیب لازم میاد، دیگر جنس و فصل معنا ندارد. دو شیء بالفعل هستند مثل آب و شکر که با هم قاطی میکنن شربت میکنن، نه آب شکر است و نه شکر آب است، منتها خب هر دو جنبه فعلی دارن و بعد وقتی که ترکیب میشن شما یک چیز میبینید. اینا از همدیگه در فرض کنید که جایی جدا بکنید دوباره آب میره کنار، شکر هم فرض بکنید که در کناری قرار میگیره، هر دو اینا جنبه فعلی و شخصی داره. ولی در مسئله جنس و فصل ما یک امر واحد بیشتر مشاهده نمی کنیم، با این عبارت است از همون ظهور فعلی اون امر خارجی. باید یکی از اینها در عین اینکه دو چیز هستن ولی یکی از اینها جنبش و جنبه ابهام باشه، با اینکه فعلی است ولی خصوصیت ابهامیه او او را فانی در صورت میکند، در واقع یک چیز در خارج بیشتر نخواهد بود. این پاسخی که مرحوم آخوند دادند به اشکالی که نسبت به این مسئله شده بود که چرا ما جنس را از ماده میگیریم و از صورت نمیگیریم، در حالتی که هر دوی ماده و صورت اینا داخل در تحت مقوله جوهر هستند و همانطوری که ماده دارای جوهر است صورت هم دارای جوهر است و اون جوهر در هر دو یکیست، تفاوت نمی کنه. پس بنابراین جنس از ماده همانطوری که انتزاع می شود از صورت هم می تواند انتزاع بشه، چون همون جوهر بودن باعث این شمول این ماده، شمول این جنس، شمول این مقوله در تحت او خواهد بود. در اینجا مرحوم آخوند اشاره به یه مطلبی دارند و او این است که به طور کلی اصلا مسئله ماده و مسئله صورت را از تحت مقوله جوهر بودن میخوان خارج کنند و این اندراجش را در تحت ذاتی باب عیساحوجی را میخوان به همین مشاء بسپرند و خودشون طرح جدیدی را درافکنند نسبت به این حقیقت ماده و حقیقت صورت. این مسئله بر اساس مسئله اصالت الوجود و وحدت شخصی وجود این مسئله در اینجا حاصل میشه و اون این است که در مسئله باری چطور ما تشخص را در اونجا از خود حق وجود ما انتظار میکنیم، بدون اینکه اون وجود دارای ماهیت باشه و ماهیتی هم بشه، بلکه الحق و ماهیته و نیته، از اینجا ما به اون مظاهر اون وجود که تشکل وجود است نسبت به اونها پی میبریم. شکی نیست که اون چه که در خارج تحقق پیدا میکند و صورت خارجی به خود میگیرد، باید اون شیء باید تغییر و تحولی در اون حقیقت بساطت وجود رو واجد باشد تا بتواند اختلاف را تحمل کند و افتراق را با دیگر اشیا بپذیرد. اگر قرار بشه اون وجود به همون بساطتش، به همون بساطتی که در اون بساطت انسان نمیتواند اون را اونطوری که باید و شاید تصور کنه، علی کل حال اون چرا که ما از حقیقت وجود علیکم السلام ما دریافت میکنیم، همراه با نوعی مفهوم از مفاهیم و ماهیتی از ماهیات است. آیا شده شما تا به حال وجود را تصور کنید به کنه ذاتش و به اون حقیقتش تصور بکنید و در ذهن خود جا بدهید و حساب او را از بقیه حسابها جدا کنید؟ تا به حال همچین مسئله اتفاق افتاده؟ آیا میتوانی همچین کاری کرد؟ نه. چرا؟ چون شما هرچرا که تصور بکنید، این یک مفهومی است که در ذهن شما نقش میبندد، در حالتی که خود ذهن محدود است به حدود حدیه و نمیتواند لاحد را در حدود حدیه انسان تصور کند. میتواند یک امر مبهمی را تصور کند و او را خارج از این ماهیات بپندارد، ولی این که واقعیت او چیست، اون چیستی او را انسان نمیتواند درک بکنه. به اصطلاح همون چرا که هست، همون حقیقتی که وجود داره، هر چرا که شما بخوای در نظر بگیری، بالاخره به واسطه ارتباط شما با اون شیء، اون مفهوم در ذهن نقش پیدا میکند و اون شیء تا وقتی که صورت نگیرد و مفهومی از مفاهیم را بر خود حمل نکند در ذهن تصور پیدا نمیشه. شما تعریه بکنید تمام مفاهیم را و اون ذهن را متمرکز کنید، صورت را از او بگیرید، هر چرا که میخواهید بکنید، باز به اون حقیقت اون شیء نمیتوانید برسید. حتی در مورد مادیات همینطور. بله، ذهن میتواند یک مفهوم مبهم را به عنوان اصل برای خود بپذیرد. فرض کنید که در همین در روال فلسفه مشا و منطقیین و مبنای عرف بر استمرار ماده در صور مختلف، اون چرا که ذهن میتواند او را درک بکند یک هیولای مبهم است. فرض کنید که این صورتی را همونطور که مثال زدم، این صورتی که الان، این چیزهایی که الان در جلوی ما هست، این اشیا که در جلوی ما هست، اینها همه خب این یک چیز قدمت سابقی داره. فرض کنید همین فرشی رو که الان ما در به اصطلاح در اینجا داریم مشاهده میکنیم، حالا اگه پشم نباشه و الیاف باشه، خب اینو فرض بکنید که این الیاف را فرض کنید که با مثال از نفت حالا استخراج بکنن، این خب این یک امر خلق و سایه نبوده که الان فرض کنید که همین امروز صبح شما بلند شید ببینید که نفت رو استخراج کردن و این به اصطلاح نفت همین امروز پیدا شده و این هم همین امروز استخراج کردن و در یک چشم هم زدن الیافی رو ازش جدا کردن، نمیدونم یک مقداریش تبخیر کردن بنزین شده، یه مقداریش فرض کنید که نفت سفید شده، یه مقداریش نه اون که همش خورستون ترشمون دیگه مازوت و گازوئیل دیگه واسه این چیزها دیگه انداخت چیزش کردن، بقیه اونها هم که خب بیش از 100 نام میگن که ازش الیاف و اینها از مواد اینها ازش استخراج میکنن. خب این الان فرض بکنید که یک امر به اصطلاح دامنه‌داری بوده، از میلیون ها سال پیش این قضیه اتفاق افتاده. حالا اشیای چی بودن که همه اینها تبدیل شدن به نفت و نمیدونم موجوداتی بودن، زنده بودن، غیر زنده بودن، اینا چیزایی است که خب بالاخره گفته میشه و در همین کتب اینها راجع به این مسئله صحبت میشه. بالاخره برگشت قضیه به میلیون ها سال قبل و اون در قبل از اون که به اصطلاح همچین ماده ای نبوده و بعد در خارج اینها فرض کنید که در جنگل ها و اینها تبدیل به یک همچین ماده شدن. خب حالا اون قضیه میره برای فرض کنید میلیون ها، خب اونی که در اون جنگل ها بوده خود اونها چه زمانهایی رو سپری کردن، هی باید برید عقب، نمیتوانید در یه جا توقف کنید، نمیتونید وایسید و بگید که یکی از اینها خلق الصالح بوده، اصلا وجود خارجی نداشته. اونی که ما بر حسب متفاهم عرفی استنباط میکنیم یک مسئله استمراری به گذشته است، حرکت به گذشته نه به آینده. با آینده رو خبر نداریم که الان فردا بر سر این فرش چه خواهد آمد، دور اطلاع نداریم، ولی نسبت به گذشتهش که تانجا رسید و میتونیم بالاخره به دست بیاریم، حالا بر علوم تجربی یه مقداریش درست و یه مقداریش هم کشف، بالاخره یه چیزی برای خودمون تصور میکنیم و میگیم این یه قضیه دامنه داری بوده و مستمر استصحابن کار به اینجا کشیده شده و به اینجا مطلب رسیده. اون ماده‌ای که در طول این مدت زمان پیوسته در بستر تاریخ همینطور از صورتی به صورت دیگر در حال تغییر بوده، اون ماده چی بوده؟ اون الان فکرش رو بکنید، میتونید دست بذارید بگید که این بوده به خصوص؟ اصلا نمیتونید به هیچ وجه. بله میتونید بگید که یه چیزی هست، یه چیزی این وسط هست که اون داره هی صورت به خود میگه، ولی اون چیه؟ نشون بدید، بذارید کف دستتون، بنده با همین دو تا چشمم زیر عینک خودم این را قشنگ ببینم و مشاهده کنم که این همونیست که خلاصه در بستر زمان و بستر تاریخ به صور مختلفی در آمده و از نقطه نظر فعل و انفعالات شیمیایی توانسته صور مختلفی را به خود بگیرد. همانطوری که فرض بکنید که در تغییر و تحولات شیمیایی در بدن و کبد شما مشاهده میکنید که فرض بکنید که خیلی از اشیا تبدیل به شیء دیگری خواهد شد. این غذایی که شما میخورید چه بسا از اول قند نیست، نشاسته و همسازداله، که وقتی که میره در کبد این تبدیل به قند میشه. وقتی که تبدیل به قند شد با فرض بکنید که این بس این انسولین و اینها که ترکیب میشه تبدیل به چربی میشه، چون اون مقداری که بدن به عنوان سوخت میگیره بقیهش چربی میکنه. تونست فرض بکنی که نتونست، میفرسته در کبد، کبد پر شد، میره در فرض کنی که جاهای مختلف بدن ذخیره میشه. از اول چربی نبوده، یعنی شما چربی نخوردید. شما فرض بکنید با مثال نشاسته خوردید، شما فرض کنید که با مثال قند خوردید، ولی اینی میبینید تغییر پیدا میکنه در بدن با تحولات شیمیایی، از یک امر دیگری متحول به یک امر دیگه میشه، بعد دوباره در این تغییرات شیمیایی دوباره برمیگرده، همین چربی دوباره تبدیل به قند میشه و سوخت میشه و دوباره همین در تحت شرایط خاصی قرار بگیره، این خود او تبدیل به این قضیه خواهد شد. اونی که در این سلسله هی تغییر پیدا میکنه، از این طرف برمیگرده به این طرف برمیگرده، او چیه؟ اون اسمش چه مادهیه؟ شما اسمی نمیتونید براش بذارید، نمیتونید اسمشو قند بذارید، نمیتونید اسمشو فرض کنید که سلولوز بذارید، نمیتونید اسمشو فرض کنید که نشاسته بذارید، نمیتونید اسمشو فرض کنید که ادین فرض کنید که هیدروکربونیتون دامینها بذارید، هیچی نمیتونید بذارید، نه سدیم این چیزهایی که الان فرض بکنید که هست، تمام اینها صورت داره. شما دست رو هر چی بذارید صورت داره. صورت هم یعنی چی؟ صورت هم یعنی جهت تشخص، جهت تعین. اگر نداشته باشه شما نمیتونید اصلا تو کتاب بنویسید. شما نمیتونید فرض کنید تو کتاب بنویسید یه چیز مبهمی. خب چه مبهم؟ هزار تا ما چیز مبهم داریم، هزار چیز مبهم که نمیتونید بنویسید. باید بنویسید که این چه ماده ای از مواد، همین که مینویسید این ماده است، یعنی صورت داره، یعنی این فرض بکنید که تشخص داره و ما میتونیم نشون بدیم. فرض کنید که نشون میدید تو لابراتوار بفرمایید این الان فرض کنید که یه همچین خصوصیتی داره، ولی در این حال عقل شما هم نمیتواند بپذیرد که یک امر معدومی را الان شما دارید روش بحث میکنید، اون هم شما نمیتواند بپذیرید. یه امر موجود بالفعل رو دارید روش بحث میکنید که هی در حال تغییر و تحوله و درست هم هست، همون اون برمیگرده، از خارج نمیاد. یعنی اگر یه نفر فرض کنید که امروز صبح غذا بخوره، هیچی دیگه هم تازه نخوره، این فعل و انفعالات هم توی درش پیدا میشه. نان خورده، کره خورده، پنیر خورده، نم گردو خورده، چای خورده، فلان خورده، هی اینها بعد حالا رفته اونجا، هیچی دیگه شما میبینید این فعل انفعالات هی درش پیدا میشه. تا غذا میخوری یه دفعه قندش میره بالا. چرا میره بالا؟ چون یه دفعه یک حجمه این قند نسبت به این پیدا میشه، این بدن برای اینکه اینو بگیره به صورت انسولین یه دفعه شدید تزریق میکنه، لذا در آزمایشگاه یه دفعه شما میبینید قند رفت بالا. قبل از این که غذا بخوره قند فرض کنید که میزانش پایینه، در یه حد بسیار نرمالی هست، لذا برای اینکه تشخیص بدن این بیماری داره یا نداره میگن قبل از چیزی از چه آزمایش قبل اون بعد بیجو. تا اینکه مشخص بشه میزانی که بدن این میتواند سوخت کنه و میزانی که نمیتوانه از عهدهش بر نمیاد و نگه میداره چقدر، این بالانسش رو بفهمن. اینا اعمال چیه؟ یه چیزی این وسط هست. اونی که این وسط هست چیه؟ اون اسمش چیه؟ ما چه مفهومی چی اسم او را بگذاریم نمیدانیم. این نمیدانیم نه به معنای نبودن است، نه به معنای عدم است، به معنای ندانستن است. کی ما به این نقطه میرسیم؟ کی به این مسئله میرسیم؟ اینجاست که دیگه مسائل و علوم مادی نمیتواند انسان را برسونه به اون مسئله. اینجا باید یک انکشاف کشفی باشه، اینجا باید یک حالت شهودی باشه تا انسان حقیقت اون امر سیال که داره در بستر زمان و بستر شرایط مختلف همینطور داره پیش میاد و در هر زمینه ای این بت عیار به صورت دیگری خواهد آمد، اون بت عیار را می باید مشاهده بکند که اون چه واقعیتی دارد. حتی نتونه اسمش بذاره، حتی بالاخره لغت هم نمیتوانه نسبت به این مسئله، که چون لغت بالاخره همیشه با مشهودات طرفه، به چیز غیر مشهود که لغت نمیتونه واضحه که نمیتونه وضع لغت بکنه، چیزی که نمیداند که نمیتونه وضع کنه، اصلا واضحه به خوابش هم نمیدید همچین چیزایی که ما امروز داریم روز سه‌شنبه داریم میگید به عمرش این چیزا هم اصلا شاید واضحه اصلا تصورش هم نمیکرد. یه روزی یه آقای بلندش بیاد بگه غیر از این چیزایی که تو المنجه دو نمیدونم فرض بکنی که لغتنامه ده خدا و اینا نوشتی، غیر از این یه چیزای دیگه هم دارین که واقعیت داره ولی کم جناب عالی نتونستید به این برسید، به این جهت خارجی و با این همه کنفرانستون و سمینارتون و مجمعتون و بله بازم اون قدیمی ها بابا یه چیزای سرشون میشود، همیه چیزای لغت هایی در میارن، فقط آدم باید همینطوری دستش رو بذاره در گوشش نگاه کنه اینا رو، این هر کجا واژه هر کجا در میاد. بله این مفهوم این قابل برای ادراک حسی نیست، بلکه برای ادراک عقلی به عنوان مبهم. حالا این مبهم فعلیت داره، گرچه مبهمه ولی انسان میدانه هست، همین به عنوان اینکه هست درک میکنه. در مسئله وجود هم مطلب همینطوره، در قضیه وجود اون چرا که ما احساس میکنیم مفاهیم وجوده، ولی اون چرا که خارج از این مفاهیمه و این مفاهیم بر او عارض شده او چیست؟ لذا مرحوم حاجی میفرماید مفهومه من اعرف الاشیائی، هر بچه‌م میفهمه بچه میفهمه بچه یک ساله دو ساله ای که از مادر شیر میخواد میفهمه. وقتی که فرض بکنید که مادرش بهش شیر نده یا شیر نداشته باشه گریهش در میاد. این گریه در آمدن یعنی چی؟ یعنی شیر نداری تو الان به من بدی. این بچه دو ساله مفهوم وجود رو میفهمه که بین داشتن و بین نداشتن فرقه، تفاوته، تا چه برسه به افراد فرض کنید که بزرگ و اینها. مفهوم و من اعرف الاشیایی ولی کنه هو، این که بالاخره این چیست، این مفهوم بر چه مصداقی منطبق است، صحبت در اینه. و کنه هو که یک مطلبی باشه که هم اون بچه دو ساله که فقط از تمام دنیا یه مادر و شیر میفهمه اون را میداند و هم یک مرد 60 ساله‌ای که فرض کنی که بسیاری از حقایق عالم برای او کشف شده او هم همان را میفهمد. اون چرا که بین این دو واقعه اون چیست که همه اشیا را گرفته، از مادیات، از مجردات، از بهار، از جبال، از سما، از ارض، از فرض کنی که فرش، از عرش، تمام اینها را گرفته، اون امری که بین همه و ما به همه اونها میگیم هست، این هست، دریا هست، کوه هست، سما هست، انسان هست، حیوان هست، ملک هست، جبرائیل هست، همه اینها هست، خدا هم هست، در همه اینها میگیم با صور مختلفی که داره، اون چیست، اون هستی چیست، چیستی اون هستی را ما به دست بیاریم، این چیست، این امکان ندارد مگر برای کسی که دوباره اینجا شهود براش پیدا بشه. عقل در اینجا نمیتواند اون چیستی اون هستی را انتظار کند، چون خود عقل نیز خود صورتی است از صور موجودات، حقیقتی است از حقایق موجوده. چگونه میتواند ما فوق خود را که خود او واجد اون حقیقت ما فوق خودش است او را میتواند بیابد؟ وقتی که کلام عطار در اونجا میفرماید دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. این اشاره به این مسئله داره و عجیب اینه. مثلا شما اگر نگاه بکنید در شرحی را که مرحوم آخوند دادن، اصلا خندتون میگیره، اصلا ربطی نداره به این. فرض بکنید که این به اصطلاح دو خط شعر. من یه وقت به مرحوم آقا گفتم آقا این جواب چرند آخوند اصلا چه ارتباطی داره به این شعر، این چه میخواد بگه آخوند؟ شو فهمدن بله هیچ ارتباطی به هم ندارن. گفتم خب چرا شما ننوشتید تو که چیز تو چطور بده بابا این چرنده چی گفته این؟ خب اصول تو رو بگو بابا. آقا تو رو چه میگی که بیای فرض کن؟ گفتم بله دیگر، بله دیگر، ما حالا یعنی میخواستم بگن ما ادب به حال تو حالا جسارت و فلان حرف، ولی ما خب بلای حساب کتابیه بالاخره. خب بزرگان فرق میکردید حسابشون، مسئلهشون و این مطالب. چقدر خوب انسان از حدود خودش خارج نشه. بابا بگو نمیدونم دیگه، نمیدونم دیگه، حالا بیش از این مقام گنجایش نه، نه حالا بیا گنجایش داشته باشه، چی میخوای بگی گنجایش داشته؟ از اون سه کلمت فهمیدیم چقدر گنجایش داره مقام. گفتم آقا این چرند ها چیه؟ گفت آبروریزی کرد. ما یک کلمه بیشتر بلد نیستیم، هر کی هر چه ما میپرسه یک ساعت حرف میزنیم. یک داد روش علامه طباطبایی اونها بود که اونها بعد من خودم شنیدم از مرحوم آقا که ایشان میگفتن که و مرحوم علامه خیلی مرد بزرگی بود و دنبال اثبات نبود. ما باید هر چیزی رو در جایگاه خودش نگه داریم. علامه مرد بزرگی بود و ولی امام نبود، امام چیز دیگه است. معصوم نبود، معصوم یه چیز دیگه است. معصوم معصوم است و عصمت دارد، در فعل عصمت دارد، در فکر عصمت دارد، در کلام عصمت دارد. معصوم معصوم است و همینطور خب طبعا اولیای خدا هم دارای مراتب مختلفی هستند و هر کدام از اون مرتبه‌ای که خب برای مرحوم آقای حداد و قاضی بود، خب مرتبه برای مرحوم علامه نبود. حالا البته خدا میداند، ما چه میدانیم، ما نگاه میکنیم به مسائل و اینها. با این وجود، با این وجود و این علم و این غزارت علم و اینها، خب بالاخره این یه چیز طبیعی است. حالا ما ناخون اونها هم نیستیم، اما خب بالاخره به همون بضاعت مزجات وقتی که نگاه میکنیم به کلمات بزرگان تفاوتهایی رو میبینیم. کسی روی که مرحوم پدر ما میفرمود ملائکه اسمشو بیوزو نمیبرن، همون اون شخص به مرحوم آقا میگه من اینجا رو نمیدانم، میگه نه. و مرحوم آقا تعجب میکنن، ایشون میفرمودن بارها میشد من از ایشون یه قضیه سوال میکردم، یه مطلبی، مفهوم یک آیه ای رو از آیات وقتی که میپرسیدم، ایشون میگفتن این که نمیدانم و این نمی، و من میگفتم آخه شما شکست نفسی مثلا میخواید بفرمایید؟ آخه ایشون میگفتن خب من با شما شکست نفسی بفرمایم. حالا آدم فرض کنید که خب به خاطر مصالحی بعضی از جاها نمیدونه. گفتم یه بنده خدایی نقل میکرد که یه عده‌ای آمده بودن از خارج و از داخل که بیان پیش علامه سوال کنن، از مسائل فلسفی سوال کنن. خب این دیگه چیز نبود، این دیگه علامه ندونه که پیش افتاده بود دیگه. آمده بود و اونا سوال کرده بودن، ایشون گفته بود که نمیدونم، نمیدونم. دوباره بعضی از اونایی که بودن الان حیات دارن، زنده، اون افرادی که اومده بودن دوباره سوال کرده بود و گفت حالا اگه از من میپرسیدن برای هر سوالشون یه ساعت هم حرف میزدی. حالا ایشون چه مصلحتی دیدن در اونجا که این کار رو کردن، او رو ما نمیدونیم. بالاخره مرحوم علامه آدم مراقبی بود، آدم مراقبی بود و مواظب بود و جهات را میدید و از اون طرف هم دنبال هو و جنجال و اینا نبود. حالا هرچی میخوان بهش بگن بگن، حالا چی بوده، در نفسش چه گذشته که اینطور برخورد کرده. نگودن ای میگه نمیگیم از خارج بلند شدن اومدن، نگودن اون کلف خرده، خرد علمی ما اینی که الان میخوایم شما رو بریم پیشش، خلاصه اومده بودن و چقدر حالا به پوز بدن و چیز بکنن به این و اون، ولی یه دفعه بیان و ببینه که طرف گفته که من نمیدانم. طرف دوباره سوال دوم کردن، ایشون دوباره سرش رو کرده نمیدانم. ای بابا، سومی رو گفته نمیدانم، فهمیدن نه این قضیه مثل که مطلب دیگری است در اینجا، خداحافظی کردن اومدن بیرون و تا خشم نفهمیدن این مطلب چه بوده. خب اونها خب شاید دلیل خاصی داشته، ولی این که ایشون فرض بکنه که بیان و اینطوری بفرماین به قضیه، به این به اصطلاح شخص که به مثلا که من نمیدانم، اونم مثلا یه همچین کسی، خب نمیدانه خب ایشون بنده خدا، مگه حتما باید همه چی رو بدانن؟ مگه باید بدانن همه چی رو؟ و مگر هر چیزی که هست معصومه؟ آیا شما میتوانید بگید هر چرا که از این بزرگان آمده همه هیچ خطایی درش نیست؟ خب نه، تو خطاست، خب اشکال نداره. خب مگر از من انسان بایستی که معصوم باشه؟ عصمت مال 14 نفره. پس فرق بین امام و بنده چی چیه؟ باید یه فرق، یه فرق مختصری باید باشه یا نه، یا نباید باشه؟ بلا؟ فنا و بقا نه مخالفتی نده. خب حالا البته اون هم در مراتب مختلف هست، یک چیز در اون مسئله علم که خب میتوانه انسان تصور بکنه. بنده در همون قضیه یه علم توضیح مسئله رو دادم در ابتدای قضیه، که اون مربوط تازه به کسی که فانی باشه و بعد بقا پیدا کرده، که خب این متصله به همان حقیقت عالم وجوده. اما خب مرحوم علامه شاید اون موقع به این مرتبه رو حائز نبوده، مرحوم آقا هم قائل نبودن به اینکه ایشون از اول این چیز رفتن، گفتن اواخر اون حالاتی از فنا مشاهده می شد در ایشون، اواخر اون. بله بله، اون ایه که حتی اون به اصطلاح عکس مرحوم علامه با آقا رو اونو خود بنده گرفتن در اون باحثاتشون، که حالا شاید رفقا ببینن بعد از زمره کتاب هایی که دیگه در میاد این بعضی از این عکس ها هم گفتیم قرار بدن، که در اون به اصطلاح خود اون مجلس من حضور داشتم و طبعا حدود 10-12 تا گرفتم همراه با ایشون جدا جدا، و بعضیش خوب شده بعضیش نشده. در اون زمان اصطلاح در اون منزل چیز بودن، منزل مرحوم شهید قدوسی، مرحوم شهید قدوسی دامادشون، که اون موقعیشون ظاهرن موقعیت قضایی هم داشته، مرحوم آقای قدوسی یه موقعیت قضایی داشته در تهران سرخندان خیابون خواجه عبدالله، اونجا بود منزل مرحوم علامه و مرحوم آقا هم اونجا می رفتن. من در بعضی از مجالس بودم و اکثرشون نبودم، دیگه دوتاشو بودم، که در همون مجلس آخر بود که این عکس ها رو من گرفتم ازشون. در اونجا مرحوم علامه اعتراف کردن و تصدیق کردن بر اینکه آنچه را که پیگیری می شده درست بوده، مسئله درست بوده، و حتی ایشان هم فرمودن که بله الحمدلله که خداوند شما را خیلی عبارت چی، ولی خب بنده باید بگم این عبارت رو، که بدانند افراد که موقعیت علمی هیچگاه نباید مانع از اون صداقت و صفا و خلاصه ارتباط و استناد اشیاء به پروردگار باشه. خیلی این درسه. بعضی ها از اینکه بنده این رو آوردن متأثر شدن و شاید بی ایرادم نکردن که چرا حالا ایشون یه حرفی زده بنده این رو ذکر کردن، شاید این رو حمله بر خطای ما هم حتی کردن که فلانی اشتباه کرده اینها، ولی بنده اشتباه نکردم نه خیر، و بوده همچین قضیه‌ای و اینها را باید ذکر کرد. ذکر اینها برای ما راه گشاست، فقط همش به خوندن نیست که هر همطوره بخونیم و بریم جلو و این مطالب را به کار نبندیم. مرحوم آخوند، اون آقایی که مرجعی که میگه همه اینها کشکه، اینها اون نمیدونه که تمام این مطالبی که آخوند داره توی اسفار ذکر میکنه به خاطر اینکه تو امروز بالای منبر نگی کشکه، نه، بدانی که اینها همه مستند به خداست و همه را از یک جا بدانی و همه را از ائمه بدانی. ما هم میگیم هرچه هست در قرآن و اهل بیته، اون تا همون طوری که برای فهمیدن کلام اهل بیت ادبیات و بلاغت و صرف و نحو لازمه، همینطور برای فهمیدن کلام اهل بیت هم فلسفه و حکمت لازمه. آیا امیرالمومنین که اون خطب را در اون موقع 1400 سال پیش میگفتن، اون اشعث ابن قیس میفهمید داخلون فعل اشعال آبل ممازده یعنی چی؟ یا اونو برای امروز بنده و شما دارن میگن؟ اون اشعث از این چی میفهمید؟ اون ابو دردا و ابو هریره که مقابل امیرالمومنین این خطباتو میشنیدن چی میفهمیدن؟ به به به، علی چقدر خوب داره خدا رو تعریف میکنه، علی چقدر خوب داره فلان میکنه. خب بله، خب بگو ببینم، حالا که علی از منبر آمد پایین، خب تو چی فهمیدی؟ خب تو که این خر نمیفهمی چیزی. اون علی اینو واسه تو نگفته که. اون علی اینو برای کی گفته؟ اون علی برای ملا صدرا 1400 سال بعد گفته، 1000 سال بعد گفته. اونی که نمیفهمه با 4 انگشتش طهارت بگیره یا 5 انگشت بگیره، او خطبات نهج البلاغه و احادیث امام رضا رو میفهمه که توی توحید صدوق اومده ذکر کرده. هی بگو کش کرد، چی کش کرد؟ کدوم یکی از این حرفای فلسفه کش کرد؟ خب یه جواب بده کش کرد چی چیه؟ اصالت وجودش کشکه، یا اینکه نمیدونم قاعده علیتش کشکه، یا فعلیت و استعدادش کشکه، اینا کدومش کشکه؟ همینطوری آدم هر جد دهنش در میاد فرض کنید که بگه. کشک تو چیزای دیگه است، کشک تو انانیت و اینهاست. وقت ببینین علامه اینها را خونده به کار بسته، اون وقت میاد جلو شاگردش میگه حمد خدا را که شما را وسیله برای هدایت ما قرار داد. کی هم چه حرفی رو تو این دنیا میزنه؟ کی هم چه حرفی رو تو این دنیا میزنه؟ اینها رو ما باید از این بزرگان یاد بگیریم، اینها رو باید یاد بگیریم. از سرکار نباید یاد گرفت، اون کسی که بی تربیته از اون نباید یاد گرفت، اون کسی که به بزرگان بی احترامی میکنه، بی ادبه، با الفاظ رکیک و وقیحی که لاتهای همچین الفاظی رو به کار میبرند نسبت به عرفا و فلاسفه، اونها نمیتونن برای انسان اسوه باشن، گرچه عمامه شون اندوی طبق بشه. اونی میتونه برای انسان اسوه باشه که مثل علامه است. 10 سال به یه شاگردش درس میده، منظومه، عرفان نظری، تمام اسفار، تفسیر، روزی 2 ساعت هم تنها وقتشو برای اون میذاره. بعد وقتی که در این مسئله قضیه به اینجا برمیگرده میگه حمد خدا ایرا که شاهد میگیرم، والله قسم این را بنده شنیدم، شاهد میگه خدا الحمدلله که خداوند شما را وسیله هدایت ما قرار داد. این کلام کلامیست که باید انسان این را بنویسه، هر روز بهش نگاه کنه و بفهمه که این بزرگان بی خود بزرگ نشدن، این بزرگان بی خود به اینجا نرسیدن، این بزرگان این حقایق را در وجود خودشون ثبت کردن تا رسیدن به اینجا، در وجود خودشون این مطالب را هضم کردن و به او عمل کردند تا اینکه در سن 80 سالگی میاد و به این قضیه اعتراف میکنه. اگر اینا فقط میخوندن اعتراف نمیکردن، تا آخرم وای میسادن، اوی آبرومون نره، آبرومون نره. حالا اینی که من 10 سال درسش دادم و تمام حوزه‌های علمی همه شاگرد من هستن، حالا بلندشم این حرفا بزن این فردا بعد رو تو کتابش بنویسه، من رو آقا که نمیزه، من بنویسم شو که نمیدیم بنویسه. وقت مرحوم آقا چی میگن؟ مرحوم آقا میگن آقا ما داریم درسمون را پس میدیم، ما هرچه داریم از شما داریم، ما داریم این چه حرفی شما میزنید، ما داریم درس. اون استاد چی میگه؟ این شاگرد چی جواب میده؟ نمیدونم، من این حرفو اگر نگفتم در اونجا حالا اضافه خواهم کرد، اشتباه کردم، ولی در اینجا دارم میگم، شاید یادم نبود، یعنی متوجه نم. آقا ما هرچه داریم داریم درسمون را پس میدیم، و با چه، او با چه تواضع و با حقیقتی که نه فقط تواضع، یک تواضعی که در وجودش نشسته، نه این که تواضع به عنوان صفت و حال قرار گرفته، ملکه شده، در ملکه او اینطور به اصطلاح داره تمجید میکنه، اون چجور میگه و این چجور میگه، و هر دوی اینها از حق میدونن، هر دوی اینها مطلب را از اونجا میدونن، منتها گاهی اوقات فرض کنید که بدون واسطه اشراق میشه، گاهی اوقات با واسطه میشه، حالا یه شاگردی میاد، یه بچه، حتی یه بعضی بچه دیگه. انسان از یک حیوان هم میتواند درس بگیره، از یک حیوان هم میتواند این چیز کنه، اصطلاح مطلب یاد بگیره، بخواد گوش شنوا و فهم و بصیرت باشه. از همه موجودات و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد، از همه چی، همه چی انسان میتونه پیدا بکنه. خب این مسئله، این به خاطر چی قضیه؟ این به خاطر همینه که اینها آمدن و این مسائل را و این حقایق را آمدن
بهش ترتیب اثر دادن در روش خودشون و در منش خودشون به کار گرفتن، تا اینکه کم کم تغییر و تحولاتی براشون پیدا میشه و به یک نقطه از استعداد و آمادگی میرسند که میتوانند بیان کنند و میگن این بیان ما را هم به همه اعلان کنید، نه اینکه فقط اینجا باشه کسی نفهمه، نه برید به همه اعلان کنید. که این قضیه برای ما روشن نبود، ها روشن شد توسط شاگرد ما، هم روشن شد توسط همین ایشون روشن. خب در بعضی موارد ایشون به مرحوم آقا میگفتن واقعا نمیدونم. خب نمیدونه، واقعا نمیدونه اصلا ایشون. بنده هم از ایشون سوال کردم بعضی چیزهایی رو مرحوم علامه میگفت نمیدونم. کی؟ بله، شاید هر دوش با هم بوده، من یه همچین احساسی رو داشت، یعنی نه تنها مسئله بحث بوده، همراه باهاش شاید یک چیزهای دیگه ای بوده، یا حالا او رو ما نگفت، خب به هیچی نبود، مقدمه بوده، وسیله بوده، چاشنی هم این وسط هم خلاصه وسط داشته و و در همون جا که بنده یادمه که این عکس ها را گرفتیم و به مرحوم آقا داد من نشون دادم، ایشون به عکس ها یه نگاهی کرده بودن، ایشون بعد فرمودن که آثار فنا در این عکس ها داره ظاهر میشه. این عبارت ایشون، یکی که نشستن چهار زانو دارن نگاه میکنم، من دیدید یا نه، حالا انشالله که میبینید، یعنی انشالله اینها چاپ بشه و چیزها. من اینا رو خیلی دنبال اینا میگشتم، بالاخره از یک جایی پیدا کردیم، از یک جایی پیدا کردیم و این رو زمینه کتاب، کتابایی که قراره چاپ شه زمینه اونها کردیم. بلیشون میفرمودن آثار فنا از این چهره داره ظاهر میشه. خلاصه این خب قبلا طبعا خب شاید یه همچین مسئله نبوده، چیز نبود. علی کل حال این قضیه مسئله وجود، این یه مسئله است که به قول مرحوم حاجی و کنه فی غایت الخفایی، اصلا قابل درک نیست. اصلا این که ایشون فرمودن فی غایت الخفایی، شاید منظور ایشون این است که با این عقل ها قابل فهم نیست، ولی با شهود قابل فهمه که اون رفع امتناع را به این وسیله خواستن به اصلاح بکنن، که با شهود فقط در یک حقیقتی که انسان اون در اون حقیقتش متصل بشه این را به اصطلاح میفهمه. البته خب بعضی ها که هنوز هم به اون مراتب نتونستن دسترسی پیدا بکنن، ولیکن بعضی از آن مسائل در به صورت مکاشفات به اصطلاح روحانیه و معنویه نه سوریه برای اونها حاصل شده، اونها هم مطالبی میگن که احساس میشه که اون حقیقت درک میشه. مثلا فرض بکنید که در این اتحادی که بین صور در اون عالم مشاهده میشد، برای اونها که چطور همه افراد با وجود اختلافشون یک حلقه ربطیه داشتن که از یک حقیقت واحده حکایت میکردن، اون مسئله وقتی که به اصطلاح توضیحاتی داده می شد، انسان می فهمید که اونها تا حدودی مثل این که به این مسئله نزدیک شدن، به این واقعه و به این قضیه نزدیک شدن که چطور انسان می تونه. و جالب این که خب بعضی از اونها به اون نحوه مسئله را به اصطلاح بیان می کردن و بعضی از اونها به انسان، به فرض کنید که وقتی که توضیح میدادن به انسان میگفتن که هنوز هم ما اون حالت ادراک را با خودمون داریم. وقتی که انسان متنبه میشه از اون حالت به به اصطلاح تبدل به حالت شهر شهادت پیدا میکنه، بسیاری از اون مطالب از ذهن میره، ذهول پیدا میشه به واسطه تبدل نفس از یک نشأه به نشأه دیگر. ولی کن اونها میگفتن که نه، ما هنوز این حالت رو داریم و همون جهت اتحاد حقیقی و هویتی اشیا را با اختلاف ماهوی ما الان احساس میکنیم، حتی وقتی که مشاهده میکنیم اون قانون را الان میتوانیم در اینجا اجرا کنیم، همون قانونی که در اونجا در اون نشأه برای ما روشن شده میتوانیم در این عالم شهادت هم اون را میتوانیم اجرا کنیم. و این وقتی اینجا مسئله کم کم اصطلاح خیلی دقیق میشه. بله 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 از کار توحیدیه ایام اینا خیال میکنن اینا از ائمه نیست. خب بنده خدا تا ملا صدرا نمی آمد و توسل نمی کرد که این حرفا رو نمیتونست بزنه. اینکه تمام وجود خودش رو فانی در امام میدونه، اینکه میگه من بارم آوردم رو این عتبه انداختم و اگر بارش اومده انداخته تو این عتبه، پس چرا بعدش اصفا رو نوشته؟ اگر کشکه، پس چرا دیگه بعد از این که اومده تو هم مقدمش آمده هم مقدمه رو آخر اصفا نوشت و اول اصفا؟ خود ملا صدرا اومد توبه کرد، خب خیلی خوب توبه کرد، بسیار خوب، ولی وقتی توبه کرد چرا دیگه به اسفار نفشت؟ توبه از چی کرد؟ از فلسفه؟ پس در جلد اسفار رو واسه چی نوشت؟ تو که توبه کردی چرا اومدی اینا رو نوشتی؟ بیکار بودی؟ میرفتی روایات کافی رو میخوندی و فرض بکنید که وسائل و اینکه وسائل که اون موقع نبود اینا. چون اینجوری که مقدمه رو اول نوشتی، اگه اول نوشتی پس با اون توبه کردنت منافات داره که اومدی اصفا رو بعدش نوشتی، اگر بعد از این که اصفا رو نوشتی توبه کردی فهمیدی خود چرا عبن نبردی، خود رو عبن ببر دیگه، اینا که همه کفره دیگه، کفره و کشکه و زلالته و این چیزا، خب یه چرا این داره عبن نیبری؟ اینا خودشون هم میفهمن چی دارن میگن.
بله. نه دو تا وطن وطن شده بخواد نخواد میشه، این خوب وطنه اینه دیگه
دانشون همینجوره چند سال بسن سه سال چند سال
بله